سلام روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کمیته محافظت از خبرنگاران یا CPJ خواهان رفع سانسور بر صفحات اینترنتی رادیو آزادی و صدای آمریکا شده است. بر اساس خبرنامه این کمیته که شام دیروز نشر شد، طالبان به تازگی به اداره خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا دستور دادند تا دسترسی به وبسایت های این رسانه را محدود کند. این کمیته گفته که به ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم ایمیل فرستاده تا در این مورد جزئیات دهد، اما او پاسخ نداده. طالبان از اول دسامبر سال گذشته موج‌های متوسط و FM رادیو آزادی و صدای آمریکا را بستند. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپا آزاد یا رادیو آزادی در عکس العمل به این اقدام گفته که از هر طریق ممکن برنامه‌ها و اطلاعات به مخاطبان این رادیو در افغانستان رسانده خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش تا هنوز در افغانستان وجود دارد. نت پرایس سخنگوی وزارت شام گذشته در نشست خبری هفتگیش گفت که شاخه خراسان گروه داعش خیلی خطرناک است. این اظهارات در روز صورت گرفت که طالبان از راه اندازی عملیات به هدف سرکوب شورشیان گروه داعش در کابل خبر دادند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. سفارت افغانستان در انقره شمار افغانهای جان باخته در زلزله اخیر ترکیه را دست کم 116 تن خوانده است. فسرله یکیمی قنصل افغانستان در انقره امروز در پیام به رادیو آزادی گفت که 74 تن از افغانها در ولایتهای عطای، 34 تن در ادیامان و 8 تن دیگر هم در ملاتیا جان باختند. آقای یکیمی گفته که ارقام فعلی نهایی نیست و شمار تلفات تاکنون از سوی هیئت‌های سفارت افغانستان در ترکیه جمع‌آوری شده. در زلزله 7.8 ریشتری در ترکیه و سوریه تاکنون بیش از 37,000 نفر جان باختند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز برای یک سفر 3 روزه به چین رسید. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که هیئت از وزرای تجارت، اقتصاد و نفت ایران به شمول رئیس بانک مرکزی این کشور در سفر با رئیسی همراه هستند. قرار است رئیس جمهور ایران در جریان سفرش به پیکینگ با همتای چینیش شی جی پینگ هم دیدار کند. و گروه نجات مخالف رژیم سوریه تصمیم سازمان ملل متحد برای دسترسی رژیم بشار الاسد را رد کرده و گفته که این اقدام دستباز سیاسی به اسد میدهد. سازمان ملل متحد دیروز گفت که بشار الاسد توافق کرده که کمک های این سازمان در جریان 3 ماه به شمال غرب سوریه منتقل شوند. این مناطق در کنترل مخالفین رژیم سوریه قرار دارند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. طالبان از عملیات علیه افراد وابسته به داعش در شهر کابل خبر دادند. این در حال است که وزارت خارجه آمریکا تهدید داعش در افغانستان را خطرناک خوانده. در مورد تهدید داعش در افغانستان با یک آقای عمر گفتگو کرده ایم.
شبیه دیده میشه که در هر جا ظهور پیدا میکنن، پس معلوم است که طالبا از مهار از اینا فعلا عاجز هستند.
مهاجرت پس از بازگشت طالبان به قدرت. گزارش های سلسله وار رادیو آزادی در گزارش امروز.
نه تا میخواستم دست مادرم و برادرم بگیرم که موج کشتی زدن داخل هوا افتیدن.
در قطارهایی که در کمپاژ بیش از 100 نفر تا 200 نفر استاد میشد.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که پاکستان در نظر دارد مالیه تازه به ارزش 170 میلیارد روپیه را بر مردم کشورش وضع کند. بحث 25 دقیقه در نیمه دومین ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان هستید. رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 هم شنیده میتونید. ما فرشته نگاستم میزبانتان در برنامه و میرحمد صافی هم در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. مقام های حکومت طالبان گفتند که در عملیات شب گذشته علیه افراد وابسته به داعش در منطقه کارته نو کابل 10 تن از افراد مسلح را کشته و شمار دیگر را بازداشت کردند. به گفته آنان این افراد داعش در عملات اخیر در کابل دست داشتند. در کنار این وزارت خارجه آمریکا تعدید شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را خطرناک خوانده، اما افزوده که در صورت نیاز علیه آن اقدام خواهند کرد. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
تهدید داعش در افغانستان. در حالی که هفته گذشته در گزارش سازمان ملل متحد مشخص شد که داعش قصد حمله به سفارتخانه های ایران، چین و هند در کابل را دارد، حکومت طالبان میگوید که یک مخفیگاه داعش را در کابل از بین بردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز بر رادیو آزادی گفت این عملیات ساعت 10 شب گذشته پایان یافت که در نتیجه به گفته وی شماری از داعشی ها کشته و شمار دیگر زنده به اسارت گرفته شدند.
ودانیم نریدل ده زینیم.
ساختمان فرو ریخته است. برخی اجساد زیر ساختمان هستند. اجساد کمی پیدا شده است. تعداد کشته و تعداد نیز دستگیر شدند. در میان آنها اتباعی خارجی هم بودند. این یک گروه بسیار شریر بود و در حملات اخیر در کابل دست داشتند و تحت تعقیب ما بودند.
هرچند سخنگوی طالبان تعداد دقیق تلفات این رویداد را فاش نکرد، اما یک منبع رسمی دیگر از طالبان بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد 10 داعشی کشته شدند. طالبان در حال در مورد عملیات بر مخفیگاه نظامیان داعش در کابل صحبت میکنند که پیش از این گفته بودند این گروه از بین رفته و توان سربلند کردن را ندارد. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شاخه خراسان گروه داعش را تهدید خطرناک برای افغانستان میداند. نت پرایس سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که آمریکا متحد به مبارزه با گروه داعش است و در صورت لزوم علیه آن اقدام خواهد کرد.
البته گروه داعش خراسان در افغانستان وجود دارد. ما کشتار داعش خراسان را دیده ایم. هیچ آمریکایی نیاز به یادآوری خطری که این گروه هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست 2021 ایجاد کرد ندارد. رئیس جمهور بایدن متعهد است که بر داعش خراسان تمرکز کند و در صورت لزوم و یا در صورت مشاهده نقشه آنها که آمریکا و متحدانش را هدف قرار می‌دهد علیه آنها اقدام خواهیم کرد.
این در حال است که پنجشنبه گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تهدیدات داعش برای جهان، شماری از کشورهای عضو شورای امنیت از گسترش تروریسم در افغانستان و گروه داعش ابراز نگرانی کرده و از خطر تروریسم و گروه داعش به منطقه و جهان هشدار دادند. کشورهای شرکت کننده در این نشست ابراز نگرانی کردند که گروه داعش در حال برگشت به افغانستان و منطقه است.
شنیدید که ایالات متحده آمریکا از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که واشنگتن وضعیت جوری را در افغانستان زیر نظر دارد. اما آیا این نگرانی ها واقعاً برای افغانستان و کشورهای منطقه یک تهدید شده می تواند؟ امی سوال همکارم خاطر پردیس در آغاز یک گفتگو از عبدالجلیل نادم آگاه امور نظامی پرسیده.
داعش روز تو روز در افغانستان تعداد زیاد میشه. عملیاتی که داعش انجام میده سر سفارت روسیه، سر سفارت پاکستان و همچنان سر محل سکونت چینایی ها و دیشب تازه به منطقه به نهی هشت کابل شما دیدین که داعش ها بودن به گفته ذبیح الله مجاهد که اینا عملیات را انجام دادن به خاطر سرکوب داعش ها. پس این نشان میده که داعش در افغانستان است. داعش تهدید نه تنها که برای امریکا است، برای منطقه است، حتی روسا هم ابراز نگرانی کردن از نهی موجودیت داعش و امریکا این توانایی داره همونطور که الزواهری را در داخل وزیر اکبر خان هدف قرار داد، میتونه که هر پدیده ای را که ضد امریکا و متحدین امریکا باشه طوری که در قرارداد دوام میره تسجیل کرده امریکا که اگر تهدید علیه ما باشه ما اقدام مقابل میکنیم و سرکوب میکنیم.
طالبان در قسمت مبارزه با گروه داعش چقدر موفق بوده و آیا فکر میکنین که تا اوکنون مبارزیشان نتیجه بخش بوده؟
مهم ایست که طالبان همیشه میگن که داعش چیز نیست و تهدید نیست و ما وارد سرکوب میکنیم و اصلا در اوائل خود میگفت که اصلا داعش وجود نداره، ولی ما شما دیدیم که عملیاتی که داعش انجام میده انتحاری که انجام میده در علی وزارت خارجه که امترین جای در کابل است، در اون جمعه عملیات انجام میده و تعداد زیاد دیپلومات ها رو میکشه، نشان میده که داعش یک تهدید است، اما طالبان نمیتونه در مهار از او سهیم باشه. همی که دیده میشه که در هر جا ظهور پیدا میکنن، پس معلوم است که طالبان از مهار از اینا فعلا عاجز هستن.
نادیم صاحب، آیا فکر میکنید داعش در حال گسترش است در افغانستان و در کنار از این تهدید برای کشورهای منطقه یا در کل برای جهان پنداشته میشه؟
خب داعش هم یک پدیده است که استخبارات منطقه و فرامنطقه شاید در تجوید در تجهیز از اینا دست داشته باشه. به هر صورت بله، به خاطری که در افغانستان فقر بیداد میکنه و امکان از این است که حتی ایده از صفوف طالبان به خاطر معضلهای اقتصادی و فقر، شاید که به خاطر به دست آوردن مقدار پول جذب داعش بتانه عسکر گیری کنه از بین از اینا. و دیگه که تعداد پرسنل نظامی سابقه در وقت جمهوریت هم فعلا شکنجه میشه، از طرف طالبان گرفتار میشه و کشته میشه. ممکن اینا هم به خاطر مجبوریتی که دارن اینا وصلشان به داعش، به خاطر که بتانن با طالب مبارزه کنن و مقابله کنن.
عبدالجلیل نادم، آگاه امور نظامی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
همانطور که در خبرها هم گفتم، کمیته محافظت از خبرنگاران یا CPJ خواهان رفع سانسور بر صفحات اینترنتی رادیو آزادی و صدای آمریکا شده. بیلی، امان کننده برنامه های آسیا در کمیته محافظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک، گفته که بستن وبسایت های رادیو آزادی و صدای آمریکا بازتاب دهنده عمله بر آزادی و بیان و حق دسترسی مردم به معلومات است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این ایجاد محدودیت دسترسی به وبسایت رادیو آزادی در افغانستان را رد کرده بود. جزئیات در این گزارش.
وضع محدودیت بر نشرات رسانه‌ها با ویژه مسدود شدن وبسایت‌های رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا در این اواخر نگرانی کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ را برانگیخته است. این کمیته بر روز دوشنبه با نشر اعلامیه از حکومت طالبان خواست تا سانسور رسانه‌های خبری در افغانستان را متوقف کند. در اعلامیه این کمیته همچنان از مقام‌های طالبان خواسته شده است تا دسترسی به وبسایت‌های رادیو آزادی و صدای آمریکا در افغانستان را بازگرداند. کمیته حفاظت از خبرنگاران با نقل از گزارش رادیو صدای آمریکا نوشته است که وبسایت‌های هر دو رسانه در سه شرکت مخابراتی افغان بیسیم، روشن و اتصالات افغانستان غیر قابل دسترسی است، اما برای کاربران شرکت مخابراتی دولتی سلام در کنترل طالبان قابل دسترس می باشد. شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان با تایید پیشنهاد کمیته حفاظت از خبرنگاران می گوید دسترسی به اطلاعات نیاز مردم در افغانستان است. حفیظ الله بارکزی، رئیس این شورا، روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت:
دا معلوم دار خبر داد چه در سایتونه و رادیوگان
این یک مسئله معلوم دار است که وبسایت ها و رادیوهای خارجی مسدود شده است. پیشنهاد من به امارت اسلامی این است که در شرایط فعلی که مردم سخت و اطلاعات نیاز دارند، به همین گونه بشریت رای بهتر این است که با هم بنشینند و رای حل را پیدا کنند تا اینکه مردم و جامعه بشریت از اطلاعات محروم نشوند.
اما مسئولان حکومت طالبان در پیوان به خواست کمیته حفاظت از خبرنگاران و شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، موضوع محدود شدن دسترسی به وبسایت های رادیو آزادی را رد کرده بود. مجاهد همچنان گفته بود که آنان متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در چوکات شریعت اسلام هستند. حکومت طالبان حدود 2.5 ماه پیش نیز نشرات رادیو صدای آمریکا و رادیو آزادی را روی امواج متوسط و FM در افغانستان متوقف کرده بود. اخیرا دسترسی مخاطبان رادیو آزادی به وبسایت های این رسانه در افغانستان نیز محدود شده است. جیمی فلای، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واکنش به اقدام طالبان برای جلوگیری از دسترسی دسترسی به وبسایت های پشتو و دری رادیو آزادی در افغانستان گفت که از هر طریق ممکن برنامه ها و اطلاعات به طرفداران این رادیو در افغانستان رسانده خواهد شد. آقای فلای گفت که وقتی طالبان امواج اف ام و متوسط رادیو آزادی را بستند، آنها با پخش 24 ساعته رادیو آزادی پاسخ دادند. پیش از این نیز سی پی جی گزارش ویژه در مورد بحران رسانه‌ای در افغانستان منتشر کرده بود که نشان دهنده وخامت سری آزادی مطبوعات از زمان تسلط طالبان بر کشور در ماه اگست سال 2021 بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را داریم. اکنون می‌شنوید که پاکستان که ذخیره‌های پولیش به تمام شدن نزدیک است، در نظر دارد که مالی تازه برزش 170 میلیارد روپه را بر مردم وضع کند. این اقدام جزء برنامه حکومت پاکستان است که در نتیجه آن می‌خواهد حمایت صندوق بین‌المللی پول یا IMF را کسب کند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
پاکستان در نظر دارد برای جلب حمایت صندوق بین المللی پول IMF در جریان ماه فوریه مالیه معادل 170 میلیارد روپیه پاکستانی، حدود 650 میلیون دلار را از مردم جمع‌آوری کند. شماره از مقام‌های پاکستانی و برخی از آگاهان تخمین می‌کنند که این روند تورم پولی در این کشور را افزایش خواهد داد. نگرانی به خاطر مطرح می‌شود که صندوق بین‌المللی پول در ماه دسامبر گذشته بسته کمکی 1.1 میلیارد دلاری را در اختیار پاکستان قرار نداد. این صندوق در سال 2019 تعهد کرده بود که 6 میلیارد دلار را در اختیار پاکستان قرار می‌دهد. آخرین مرحله از گفتگوها میان صندوق بین المللی پول و پاکستان جمعه گذشته پایان یافت. در این دور از گفتگوها برای اسلام آباد توصیه شد که به شمول افزایش مالی برخی اقدامها را به اجرا بگذارد. احتشام الحق، یک آگاه امور اقتصادی، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که وضع مالی تازه به این معناست که شمار بیشتر از شهروندان پاکستان که در حال حاضر با کمبود انرژی و نیازمندی های روزمره دست و پنجه نرم می کنند، با روزهای دشوارتر روبرو می شوند. با باور و میزان تورم پولی که در پاکستان به 26% می رسید، اکنون به 40% افزایش یافته. اما این آگاه اقتصادی استدلال می کند که راهی دیگر هم وجود ندارد، زیرا پاکستان قرضه می خواهد و صندوق بین المللی پول وعده و اقدام های عملی. برای حکومت شهباز شریف، صدر اعظم فعلی پاکستان، شکست در مذاکرات با صندوق بین المللی پول ناکامی بزرگ دانسته شده. شمار از کشورهای جهان در نشست تحت حمایت سازمان ملل متحد که در ماه جنوری در ژنو برگزار شده بود، با کمک 9 میلیارد دلاری برای بازسازی اقتصاد پاکستان تعهد سپردند. اما آگاهان اقتصادی و شمار از مقام‌های پاکستانی میگویند که در روند کمک‌ها پول نقد در اختیار اسلام آباد قرار نخواهد گرفت و تنها در تمویل پروژه های مختلف مصرف خواهد شد. اسحاق دار، وزیر مالیه پاکستان، به تازگی گفت که برای ایجاد شرایط قرضه و وضع مالیه در بخش های مختلف از جمله برق و گاز، گفتگوها را با شمار از متخصصان اقتصادی آغاز کرده تا در نتیجه برنامه دقیق تهیه و به اجرا گذاشته شود.
رادیو آزادی. مهاجرت پس از بازگشت طالبان به قدرت تا لحظات دیگر. اما مثل هر روز ما سوال را در فیسبوک رادیو آزادی مطرح کردیم و پاسخ کاربران را در این مورد با شما شریک می سازیم. شمار از مقام های حکومت طالبان یکی پی دیگر از وضع محدودیت ها سوی رهبریشون انتقاد کردند. به تازگی عبدالسلام عنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در یک سیمینار در کابل گفته که وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست، باید راهکار هم ارائه کنه. نظر شما چیست؟ امی سوال ما بود. برخی از جوابا را با شما شریک می سازم. آصف هدایت نوشته اکثر کسانی که در رأس گروه طالبان قرار دارند سواد کافی ندارند و روابط دیپلماتیک را نمی دانند. مفکوره بسیار محدود دارند. رهبر این گروه نیز دنبال توافق با جهان نیست. امیدالله پی کریمی نوشته کسی که گفتار دارد و عمل ندارد باید از وظیفه برکنار شود، حتی اگر به اصطلاح خودشان امیر هم باشد. پرستش شبیر نوشته طالبان باید بدون قید و شرط حتی مطابق قانون خود مکاتب دخترانه را باز کنند و به زنان اجازه کار بدهند و حقوق اجتماعی مردم را احترام بگذارند. و اسماعیل نیکبین نوشته که با چنین حرف‌ها زمان را طولانی می سازند تا بهره برداری کنند. ملا آیت الله را کسی ندیده، حتی رهبری طالبان از اتاق خالی صدا بلند می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در 2022 بیش از 1400 پناهجوی افغان به یونان رسیدند. مصطفی مرزا در میان امی پناهجویان افغان است که به یونان رسید، اما همه اعضای خانوادهش را در راه رسیدن به آنجا از دست داد. رادیو آزادی در سلسله از گزارش های خود به نام مهاجرت پس از بازگشت طالبان به قدرت قصه مصطفی مرزا و امثال از او را کرده. ایره تا دقایق دیگر با هم میشنویم.
مهاجرت پس از بازگشت طالبان به قدرت.
ناو تا میخواستم دست مادرم و برادرم بگیرم که موج کشتی زدن داخل او افتیدن.
در قطارهایی که در کمپاژ بیش از 100 نفر تا 200 نفر استاد میشد.
با وجود آوردن صلح و امنیت سراسری، ایجاد فرصت‌های کاری مسائلی هست که میتونه واقعا کلید حل مشکلات تمام مردم افغانستان باشه.
دستشان دستم آمد که موج کشتی زدن داخل او افتیدن. دیگه همونجا چیغی زدم فریاد میکرد.
مصطفی مرزا در جمع ده ها هزار افغان است که پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021 افغانستان را در تلاش یک زندگی بهتر و مسئول ترک کرد. مصطفی 26 ساله با مادر، نامزد و برادرش از راه قاچاقی به ترکیه رفت و از آنجا رخت سفر بست تا به یکی از کشورهای اروپایی رسیده و با خانواده‌اش پناهندگی بدهد. این خانواده در ترکیه با قاچاقبر معرفی شد و پس از پرداخت 9000 یورو هر نفر در یک کشتی سوار شده و راهی ایتالیا شدند. اما در مسیر راه
شب دوم بود که هم قسم هوا بسیار طوفانی شد. 300 400 داخل من گرداب بند ماندیم. بله، امو جزیره آخر بود دیگه که از جزیره اگه مسال رد میشتیم داخل آبهای آزاد ایتالیا میشدیم دیگه دمی قسمت بودیم که امو تو یک دفعه دمو زیر دل کشتی ما در یک سنگ برخورد کرد. در یک سنگ خورد امو تو بسیار صدای خطرناک داد، گرم 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 کرد، کلگی امو تو ورقاتاش را از جای خود خیست. از جای خود بلند شدیم خوی یک دو سه دقیقه را کمی رقم زیر دل کشتی در سنگ خورد، زیر دل کشتی ما سراخ شد خوازی تیر شدیم. بعدم کشتی کار میداد، کپتان گفت پیش حرکت میکنیم. اما سر خود بالا کردیم، نزدیک یک جزیره بودیم، اما جا چراغا مالم مشتگان خانه ها بگم. ما بلند شدیم، اما جا تیر زدیم و اما هلپ هلپ صدا کردیم، ما هم کسی نمیشنید نمیدید ما را. دیگه دوباره ما کشتی حرکت کرد، گفت خیر است تا مثال او زیاد شود داخل کشتی حرکت میکنیم اگه نزدیک بزرگه. باز یکم پیشتر که رفتیم بار دیگه باز دستنگ خود.
کشتی عامل مصطفی و خانوادهش در 5 اکتبر 2022 در آبای نزدیک جزیره کتیرا یونان غرق شد. روزنامه گاردین به نقل از استارتوس چارچلاکس شاروال جزیره کتیرا خبر داده که در این کشتی بیش از 100 تن سوار بودند که 80 تن آنها نجات پیدا کردند، اما متبقی ناپدید شدند. مادر، نامزد و برادر مصطفی مرزا هم در جمع کسان شاملند که مقام ها آنها را ناپدید اعلام کردند. اما مصطفی میگوید
که موجزد کشتی یک بغلش داخل آب افتیدم. دست پای زدم، یکم کوشش کردم، دم نزدیک صخره قدر رساندم، بالا شدم، دیگه من و به تشویشم و فامیلم بودم میگفتم مادرم کجاست، بیدرم کجاست، نامزادیه. یکی بلند شدم دم قسمت دیدم که مادرم امرای برادرم نبودم، سر کشتی رسیدن. دیگه کشتی یک رسپان داشت، امرای هم یک بچه دیگه هم رسپان گرفتیم کش کردیم. نو تا میخواستم دست مادرم و برادرم بگیرم که کشان کنم این طرف، تا می دستشان در دستم آمد که موج کشتی زدن داخل هوا افتیدن. دیگه همونجا چیغی زدم، فریاد میکردم، گریه میکردم، مادر میگفتم، بدر میگفتم. کم یک چند دقیقه بعدش بود که دیدم همتو مادرم در سر آب آمده بود، جانش رو داده بود به نظر. نامزدم وقتی که ما زمین کشتی که بالا شدم سر صخره‌ام، یک نگاه دیدم پیش از ما قبلا بر آمده بودم اونجا. دیگه ما دلم جمع بود، گفتم برو خیر اینا هستم. دیگه وقتی که ما دم شکر رفتم همه تو مادر میگفتم که چند دقیقه بعد دیدم تمو موج زد، از همون قسمتم نامزدم هم داخل آب بود. دست زد، پای زد، سک میزد، یعنی میگفت کسی پرده برم تو بچیز. اون یک دو سه دقیقه که دستک زد او هم متتسر آب آمد. دیگه وقت بر من خیلی سخت بود، با وجودی که میدیدم هیچ کارم از استم نمی آمد.
بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، در این حادثه 22 نفر جانهایشان را از دست دادند. این خبرگزاری گفته که بیشتر پناهجویان در این کشتی افغانها، عراقیها و ایرانیها بودند. مصطفی مرزا پس از نجات یافتن در حال حاضر در یکی از کمپ‌های یونان به سر می‌برد و با آنکه همه خانواده‌اش را در راه رسیدن به اروپا از دست داده، هنوز هم بی سرنوشت است. عبدالله نوابزاده، مؤسس شورای سرتاسری پناهندگان در یونان، می‌گوید که با رسیدن پناهجویان به یونان مشکلات آنها خاتمه نمییابد. او از وضعیت کمپ‌های مهاجرین میگوید:
در یک اتاق باور کنین که تقریبا بیش از 6 نفر تا 7 نفر زندگی میکنن. در یک وقت آب میباشه، یک وقت آب نمیباشه. اصلا از آب گرم خو اصلا بحث نمیکنیم. آب گرم خو اصلا کسی نمیشناسه. زیادتر کوشش میکنن که یک منطقه را چوب جمع کنن و آتش در بتن، آب گرم کنن و از او بعد از او باز حمام کنن. و در قطارهایی که در کمپاز بیش از 100 نفر تا 200 نفر استاد میشه، در اوج جنگ دعوا صورت میگیره که به من رسید و به من نرسید. فکر کنین که وقتی که یک سازمان بشری در یک کمپ باشه و غذا به خاطر 100 نفر آماده میشه و بیش از 200-300 نفر در او کمپ زندگی میکنن، آیا چطور امکان است که 100 غذا را به 300 یا 400 نفر برسانن؟
بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، یونان در 2015 میلادی نقطه اصلی داخل شدن بیش از 1 میلیون پناهجو عمدتاً افغان، عراقی و سوریایی بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در وبسایت خود با نشر ارقام نوشته که بیش از 18000 پناهجو در 2022 به یونان رسیدند که 1405 پناهجویان شهروندان افغانستانند که بیشترین پناهجویان را پس از فلسطینیان تشکیل می دهند. موج جدید مهاجرت شهروندان افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگست 2021 آغاز شد. شمار دقیق افغانهایی که از آگست 2021 تا حال کشورشان را ترک کردند روشن نیست، اما مقامهای ایرانی چند پیش گفتند که در این مدت حدود 1 میلیون شهروند افغانستان داخل قلمرو این کشور شدند که بیشتر آنها به گونه غیرقانونی مرز میان دو کشور را عبور کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که از آگوست 2011 بیش از 180000 پناهجوی افغان به پاکستان رفتند. پیتر کسلر، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در دسامبر 2022 برای رادیو آزادی گفت که هنوز هم شمار زیاد از افغان‌ها در تلاش فرار از کشورشانند. بیشتر این افراد عدم مسئولیت، میزان بلند بیکاری و وضعیت بد اقتصادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را از دلایل خواندن که آنها را مجبور به ترک کشورشان می‌کند. حکومت طالبان بارها از شهروندان افغانستان خواسته که کشورشان را ترک نکنند و حتی از آنهایی که ترک هم کردند خواسته تا دوباره به افغانستان برگردند. اما پرستویاری، فعال حقوق بشر، میگوید که اگر زمینه آموزش، کار و سهم در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی برای افغان‌ها در داخل افغانستان میسر شود، شهروندان افغان مجبور به ترک کشورشان نخواهند شد.
با وجود آوردن صلح و امنیت سراسری، حکومت قانونمدار و دارای مشروعیت سیاسی ملی و بین المللی، حمایت سرمایه گذاران، ایجاد بستر پذیرش مغزهای متفکر، حمایت ایده نو و خلاق، تشویق افراد خلاق و صاحب ایده، ایجاد فرصتهای کاری و این مسائلی هست که